از اینکه این بخش از رادیو اسپیس را دانلود کردید سپاسگزاریم. جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامون نحوه شنیدن کل برنامه‌های ما می‌توانید از وبسایت ما به نشانی sps.com.au/persian-farsi دیدن کنید. پروفسور بیژن سمالی، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت بخش فارسی رادیو اسپیس رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. اگر که اشتباه نکنم یکی از حوزه‌های تحقیقاتی شما در زمینه دینامیک سازه، مهندسی زلزله و مهندسی باد هست. شما قرار هست در روز شنبه آینده در همایش ماه نوامبر انجمن ایرانیکا درباره استفاده از چوب‌های بامبو برای مقاوم کردن ساختمان‌های گلی سخنرانی کنید. امکان داره کمی درباره این طرح و وارد کاربرد اون توضیح بفرمایید لطفاً؟
اتحاد اولا خیلی خوشبختم که مجدداً با هموطنان عزیزمون میتونیم چند کلمه صحبت بکنیم. بله، این چوبای بامبو هم تا که فرمودین یا چوبای نی که در اکثر جای دنیا وجود داره، از لحاظ قدرت بسیار چوبای خوبی هستند و به اندازه زیاد هم در کشورهای مختلف اینها رو تولید میکنن برای موارد مختلف. حتی اگر دوستان دیده باشن در بعضی کشورها مثل چین و هنگ کنگ از اینا برای سکفولد، البته من نمیدونم لغت فارسیش چی میشه، برای ساختمان‌های حتی بلند اینا رو استفاده میکنن که بتونن در ساختمان این ساختمان‌های بلند ازشون استفاده کنن و اینا رو معمولا با نخ و ریسمان به هم میبندن. بسیار چوبای قوی هستن. همونطور که دوستان اطلاع دارن در کشورهای مثل ایران و پاکستان و هندوستان و افغانستان و یک سری از کشورهای آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی، جاهایی که بیشتر آب و هوای خشک دارن، ساختمان‌های گلی به خصوص در روستاها بسیار مورد توجه هستش و خیلی هم راحت هست ساختنش و اکثر اهالی اون دهکده‌ها از اینها استفاده می‌کنن. منتها خطری که اینها دارن اینه که به خاطر اینکه گل بسیار ماده شکننده‌ای هست، با کوچکترین لرزشی به خصوص در مواردی مثل زلزله اینها قدرتشون از دست میدن و خطر زیادی داره برای ساکنین اینجور ساختمان های. سیستمی که ما در نظر گرفتیم که با دو برنامه پروژه دکترا همراه بوده، شامل این میشه که شما حتی برای ساختمان هایی که بعد از ساخته شدنشون این سیستم رو نداشتن رو هم میتونید استفاده کنید، یا ساختمان های جدید رو. به این صورت که معمولا این دیوارهای گلی رو که از بیرون و از پشت و جلوش شما میتونید این در واقع مثل میله بگیم، مثل چوبه های بامبو رو به صورت عمودی و افقی روی دیوار بذارید و با یک مته خیلی کوچیکی، شما اگه یک سوراخ کوچیکی در دیوار ایجاد بکنید و یک ریسمان خیلی معمولی که خیلی هم لازم نیست قوی باشه از توش رد بکنید و این بامبوها رو در واقع با ریسمان ببندینشون به دیواری که مورد نظر هست و این خیلی خیلی کار راحتی هم هست، خیلی ساده است و از این نگاه اوقات هم از ریسمان های فرض کنید پنبه‌ای میشه استفاده کرد یا حتی میله های فرض کنید فلزی مثل اونایی که برای تورمرغی ازش استفاده میکنیم و این باعث میشه که این ساختمان های گلی وقتی که بر اثر زلزله ترک میخورن، این میله ها یا این چوب های بامبو باعث میشه که از ریختن اینا جلوگیری بکنه به مقدار زیادی و ما روی میز زلزله که در دانشگاه UTS داشتیم، این دو دانشجو هر دو
اتفاقا میونه فرمان شما پروفسور سمالی، سوال بعدی من هم همون بوده که دقیقا در جایی خوندم که اگه اشتباه نکنم شما در دسامبر سال 2008 مدل های ساخته شده با این روش رو توسط دستگاه شبیه ساز زلزله در دانشگاه UTS سیدنی مورد آزمایش قرار دادید. خیلی دلم میخواست اگر که اجازه بفرمایید یه مقدارم در مورد این توضیح بفرمایید لطفا.
حتما بله، این رو بله، این که از دانشجوهای ما که البته این دانشجوی بود که در سال 2001 در کشور السالوادور خودش شامل دو زلزله بسیار شدید بود و دیده بود به چشم خودش که چقدر خرابی به بار اومده بود، آقای دکتر دامینیک دارلینگ که الان در استرالیا کار میکنن، ایشون با من تماس گرفتن، گفتن که من به چشم خودم شاهد بودم که چقدر خرابی به بار آورد این دو تا زلزله که به فاصله یک ماه از هم بودن در ماهای ژانویه و فوریه 2001 و من دوست دارم در این رشته تحقیقات بیشتری بکنم. البته چون دانشگاه UTS که من البته الان اونجا نیستم ولی تا پارسال اونجا بودم، ما تونستیم که از این میز زلزله که شما فرمودین استفاده بکنیم و دقیقاً زلزله‌های شدیدی رو روی این میز زلزله بتونیم ایجاد بکنیم. البته سیستمی که ما داریم یک سیستم دیجیتال و رقمی هستش که شما زلزله های قدیم و هر زلزله رو که مورد نظرتون باشه اون لرزشش رو و اون زمان لرزش رو اگر به صورت یک فایل به قول معروف از قبل دونسته شده به سیستم بدین، این همونو
شبیه سازی میکنه.
بله. و ما با این رو زلزله‌های مختلف رو مثلا فرض کنین یک سری زلزله‌ای هست که به عنوان زلزله‌های استاندارد استفاده میشن در دنیا، مثل زلزله که در منطقه به نام ال سنترو در سال 1940 در کالیفرنیا اتفاق افتاد، زلزله خیلی مشهوری است و خیلی اوقات از این زلزله استفاده میشه به عنوان زلزله استاندارد. این زلزله رو ما از مثلا فرض بفرمایید از شدت 50% شروع کردیم تا بعد 75%، 100%، 125% همینطور رفتیم بالا. 13 مدل مختلف از این مقاومت سازی ها رو ما مورد نظر انجام دادیم که به تدریج هی بهتر و بهتر بود. به عنوان مثال اولیش بود که فقط یک مقدار چوبای عمودی ما گذاشته بودیم بدون چوبای افقی. این البته کمک کرد ولی نه به اون اندازه که انتظار می رفت. البته به خدمت شنوندگان عرض کنم که با زلزله 50% ال سنترو اگر ما هیچ مقاومت سازی نکرده باشیم، این دیوارهایی که ما ساخته بودیم با گل که البته یه مقداری از اندازه معمولی کوچکتر هست، ارتفاعش به نزدیک 1.2 متر، عرضش هم نزدیک یه ذره بیشتر از 1.5 متر بود، در واقع به مقیاس 1:2 حدودن. اینها کاملا از زاویه شکافته شدن و شکسته شدن و افتادن روی میز زلزله، به این صورت که اگر فرض کنید در حالت معمول کسی اونجا بود، خب این دیوار روش خراب میشد و موجب خسارت یا تلفات میشد. ولی با گذاشتن این میله ها ما تونستیم تا زلزله 75% بریم بدون اینکه خرابی بار بیاد. و بعد به تدریج اینها رو قوی تر کردیم به این صورت که بعد میله های افقی هم بهش اضافه کردیم که حالت یک شبکه ای شد. و بعد از اون یک کار دیگه هم که کردیم این هست که بالای دیوار رو یک به قول معروف تخته چوب سرتاسری کوبیده شد که اینها باعث بشه که این دیوارا رو یه مقداری روشون فشار بذارن و به هم وصل کنن. دیوارهای افقی و عمودی رو یا دیوارهای شرقی و شمالی رو فرض کنید به هم کاملا وصل کنن، چون در زلزله به طور کلی چیزی که باعث خرابی میشه جدا شدن المانهای ساختمان است. مثلا اگر دیوار جانبی با دیوار روبرویی با هم حرکت بکنن در زلزله معمولا خطری پیش نمیاد، ولی اگر از هم جدا بشن این باعث میشه که سقف بیاد پایین و ایجاد خطر بکنه. و این سیستم باعث شد که با اون تخته‌ای که فرض کنید روش کوبیده شد اینا به هم بیشتر ارتباط پیدا کردن و به هم پیوسته تر شدن. و نهایتاً آخرین مدلی که ما امتحان کردیم که 13 مدل بود، تونستیم تا زلزله 175% بریم بدون اینکه خرابی به بار بیاد، در صورتی که در وهله اول بدون هیچ مقاوم سازی با 50% شدت زلزله ما به قول معروف ترک‌های بسیار بزرگی داشتیم و این در واقع دیگه قابل استفاده نبودن. و این نشون میده که با خیلی کار ساده ای با خرج بسیار کمی ما میتونیم جلوی این زلزله ها رو بگیریم. و با توجه به اینکه کشور عزیز ما ایران در قدیم بسیاری از شهرهای خیلی مهمش و حتی از آثار باستانی ما مثل ارگ بم فرض کنید خسارات بسیار زیادی دیدن و در زلزله بم هزاران هموطن عزیزمون کشته شدن، با همچین سیستم های به این سادگی میشه جلوگیری کرد از خرابی آینده. خوبی این سیستم این است که حتما مجبور نیستیم برای خونه های جدید استفاده کنیم، حتی خونه های قدیمی رو هم میشه استحکام سازی کرد.
پروفسور سمالی، آیا در حال حاضر از این نوع ایده در جایی استفاده شده یا میشه؟
بله بله، اتفاق سوال به جای، چون همین آقای دکتر دارلین که خدمتتون عرض کردم بعد از اینکه ایشون دکتراشون رو گرفتن خیلی مایل بودن برگردن به السالوادور و این سیستم رو امتحان کنن و بعد از فارغ التحصیلیشون رفتن به کشور السالوادور و تونستن یک مهد کودک اونجا بسازن به همین سیستم. که البته روزی هم که من در سیدنی قراره که برای دوستان صحبت کنیم یک ویدیوی دارم که از این ساختن این مهد کودک رو نشون میدن و به چه صورت ساخته شده. البته خدمتتون عرض کنم که این چوبای بمبو رو ما وسط آجرا میتونیم انجام بدیم، ولی این مستلزم اینه که برای خونه های جدید باشه.
درست.
ولی اگر خونه های که ساخته شده خب وسطشون امکان نیست، میتونیم از بیرون از پشت و جلو بذاریم، اونم بنزه کافی قوی هستش. علاوه بر این ایشون بعد از سال زلزله 2005 پاکستان که اونم حدود 80 هزار نفر تلفات داد، به اونجا هم سفر کردن و با چند تا از مؤسسات اونجا همکاری کردن و یکی یا دو تا خونه نسبتاً کوچکتری رو هم با این سیستم به قول من ساختن. البته این خونه ها تا متاسفانه باید صبر کنیم تا زلزله بعدی که ببینیم به چه صورت عمل میکنن، ولی لااقل روی میز زلزله خیلی خوب عمل کردن و انشالله که امیدواری هستیم که، و دلیلی هم نمیبینیم که در زلزله‌های واقعی خوب عمل نکنن، ولی خوب باستی سب بکنیم تا ببینیم در زلزله‌های آینده این خونه‌هایی که تقویت شدن در مقایسه با خونه‌هایی که تقویت نشدن به چه صورت عمل میکنن.
پروفسور سمالی، موانع موجود برای استفاده از طرح خلاقانه شما در کشورهای دیگه چه هستن؟ این رو از اون رو میپرسم که اگر با استفاده از چنین ایده‌ای میتوان سالانه جان انسان‌های زیادی رو نجات داد، پس چرا کشورهایی که همه ساله به واسطه بلایای طبیعی خسارات انسانی بالایی رو هم متحمل میشن، از چنین ایده هایی به طور گسترده استفاده نمی کنن؟ مثلا به عنوان مثال کشور خودمون ایران.
بله، البته الان یه مقداری بیشتر در این مورد توجه میشه، ولی متاسفانه یکی از عللش این است که این ساختمان ها و خونه های گلی بیشتر در مناطق روستایی هست و در مناطقی هست که از لحاظ رسیدگی دولت های مرکزی خیلی مورد توجه نیستن. اکثر دولت ها به شهرهای بزرگ به خصوص ساختمان های بزرگتر و عظیمتری که از فولاد و بتون اینها ساخته میشن یا چوب بیشتر توجه میکنن و این خونه های روستایی رو در واقع خود روستایی ها با کمک خودشون و همسایه ها و اقوام و اینا میسازن و در واقع خیلی توجهی بهشون نمیشه. متاسفانه این در تمام دنیا اینطور هست، ولی هیچ دلیلی وجود نداره که واقعا نشه اینها رو تقویت کرد. واقعا بستگی داره که این دولت های مرکزی چقدر بخوان واقعا به روستاییان خودشون رسیدگی بکنن و به قول معروف جلوی این خسارات خیلی وحشتناک طبیعی رو بگیرن. ما بر این هست که تقریبا هر خونه ای تقریبا 50 دلار فقط خرجش هست برای مقاوم سازی.
اتفاقا پرسش بعدی من همین بود که از حیث هزینه مگر واقعا چقدر اضافه میکنه یه همچین پروژه‌ای بر ارزش نهایی یک به اصطلاح خانه به اصطلاح تیپیکال؟ همین که دقیقا شما فرمودید،
واقعا 50 دلار شاید بیشتر نیست. و البته یکی از دلایل دیگه‌اش هم جناب جمالی این است که انسان متأسفانه مثل بیمه است. شما وقتی خیلی معتقد نیستن به بیمه، میگن خب این مشکل سر ما نمیاد. زلزله اگر همه ما بدونیم که فرض کنید یک زلزله بزرگی سال دیگه قراره بیاد در یه جایی، خب همه خونه‌هاشون رو مقاوم سازی میکنن که آمادگی داشته باشن، ولی متأسفانه چون ما نمیدونیم و همه فکر میکنیم که این بلایا سر کس دیگه میاد به جای اینکه سر خودمون شاید بیاد، این که یه مقداری گاهی اوقات سهل‌انگاری میکنیم و اینا طبیعت بشر هست که فکر میکنه که اگه الان خوبه همیشه به این صورت خواهد بود. ولی کم کم دولت ها و مردم دارن آشنا میشن. فرض کنید در السالوادور به خصوص وقتی که دکتر دارلینگ داشتن اینا رو مهد کودک رو میساختن، خیلی از روستایی ها بومی ها اومدن و براشون جالب بود و خودشون این رو یاد گرفتن. ایشون خود اینا رو تعلیم داد که برن خونه های خودشون هم درست کنن. من فکر میکنم حدس من این است که اگر خدای نکرده، البته بالاخره خواهد شد، ولی هرچه دیرتر بهتر، یک زلزله بزرگ دیگه بیاد در اونجاها و این خونه ها بهتر عمل کنن از خونه های دیگه، خود به خود مردم متوجه میشن که با یک چیز به این سادگی میشد جلوی تلفات و صدمات و زخمی شدن رو گرفت. اون موقع بیشتر همه راحت تر این سیستم رو قبول میکنن و شروع میکنن. به قول معروف مثل هر چیز دیگه باید از یه جای شروع بشه و کم کم گسترده تر بشه.
پروفسور بیژن سمالی، بسیار سپاسگزارم از وقت ارزشمندتون که در اختیار بخش فارسی رادیو اسپیس قرار دادید.
خواهش میکنم، باعث خوشبختی من بود. خیلی خوشحال شدم که خدمتون بودیم.
خواهش میکنم. از اینکه به یکی از بخش‌های برنامه فارسی رادیو اسپیس گوش کردید سپاسگزاریم. شما می‌توانید در روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت استاندارد شرقی استرالیا به صورت زنده به برنامه فارسی گوش کنید یا آن را از روی وبسایت ما بشنوید و یا آنکه از طریق اپ رایگان اسپیس یور لنگویج به برنامه فارسی رادیو اسپیس گوش کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sps.com.au/persian-farsi دیدن کنید.